بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خیلی جلسه شیرین و مطلوب و پربرکت و انشاءالله پرفایده‌ای بود. ماه رمضان بر همه شما، بر همه قرآنیان مبارک باد انشاءالله. شروع این ماه مبارک را که یکی از مهمترین خصوصیات این ماه مبارک نزول قرآن، انس با قرآن و تلاوت قرآن است، شروع این ماه رو امروز با تلاوت آیات کریمه قرآن در اینجا شاهد بودیم و حقا انصافا بهره بردیم، واقعا استفاده کردیم. و تشکر میکنم من از برادرانی که زحمت کشیدن این جلسه رو و این برنامه ریزی رو انجام دادن، ترتیب دادن، خیلی خوب بود. و الحمدلله گلهای قرآنی از سر تا سر این بوستان بزرگی که اسمش ایرانه داره یکی یکی میشه کفه و خودشون نشانه. بذر مبارک قرآن در این سرزمین پاشیده شده. این هنر انقلابه، این هنر نظام اسلامی است. در گذشته اینجور نبود. در دوره کودکی ما، جوانی ما، قرآن به معنای واقعی کلمه محجور بود در این کشور. گوشه و کنار کسانی بودن عاشقانه و مجدانه دنبال فراگیری قرآن یا تعلیم قرآن یا انس با قرآن بودند، لکن فضای عمومی به کلی بیگانه بود، هیچ خبرها نبود. امروز به حمدالله فضای عمومی کشور با قرآن آشناست. شما می‌بینید جوانها، نوجوانها، کودکان در سنین مختلف از نقاط مختلف کشور با قرآن انس دارن، با قرآن سر و کار دارن، تلاوت میکنن، تأمل میکنن، تدبر میکنن. پیشرفت تلاوت قرآن هم در کشور خیلی خوب بوده است. خب از اول انقلاب ما شاهد تلاوت‌های خوب قرآنمون هستیم. پیشرفت‌ها رو انسان به طور محسوسی مشاهده می‌کنه. آرزوهایی که داشتیم برای اینکه تالیان قرآن، قارئان قرآن این کارها رو انجام بدن، اینجوری بخونن، اینجوری تدبر کنن، اینجوری بفهمن آیه رو، اینجوری القاء کنن آیه رو، اینا آرزوهایی بود که همیشه داشتیم. به الحمدلله یکی یکی این آرزوها داره برآورده میشه. اساتید خوب، خوانندگان خوب، جوانان خوب، نوجوانان خوب، خدا رو شکر. ولی این اول کاره. ما عقب موندگیمون در زمینه انس با قرآن و بهره‌مندی از قرآن خیلی زیاده. اینا قدم‌های اولیست که باید انجام بگیرد. بنده بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، این جلسات و این نشستنها و این توصیه کردنها و این کارهایی که انجام میگیرد همه مقدمه است برای اینکه فضای کشور و ذهنیت عمومی مردم ما فضای قرآنی بشود و ذهنیت با قرآن انس بگیره، با مفاهیم قرآنی انس بگیرن. این مهم اینه. اگر با قرآن انس گرفتیم اون وقت این فرصت، این مجال پیدا خواهد شد که بر روی نکات قرآنی صاحبان فکر از قشرهای مختلف تدبر کنند، چیزهایی از قرآن استفاده کنند، استنباط کنند، بفهمند و به سوالات گوناگون جواب بدن. منظورم از سوالات شبهه ها نیست، منظور سوالات در زندگی، زندگی کردن. ما الان میلیون ها سوال در مقابل ماست. وقتی که یک جامعه ای با یک حکومتی زندگی رو به سمت آرمانهایی داره حرکت میده و حرکت میکنه، این با هزاران هزار سوال مواجهه در نوع ارتباطات، در نوع رفتار، در نوع موضع‌گیری ها، در نوع دشمنی و دوستی ها، در نوع برخورد با مال، در نوع برخورد با امور دنیا. اینا همه سوالاتی است که مطرح. این سوالا همش جواب داره. بشریت گمراه شد، بدبخت شد به خاطر اینکه سوالهای این سوالها رو، جوابهای درست این سوالها رو پیدا نکرد. بدبختی امروز دنیا بشر به خاطر اینه که جوابهای درست رو به این سوالها بلد نشد، فرا نگرفت، پاسخهای غلط، پاسخهای انحرافی، پاسخهای گمراه کننده دریافت کرد، به ذهنش رسید، عمل کرد، امروز رسیده به اینجا. دنیا امنیت ندارد، صفا ندارد، معنویت ندارد، آرامش روحی ندارد، دلهای آحاد جامعه با یکدیگر صاف نیست. این وضعیت امروز دنیاست. همه دنیا اینجوره. انسان‌ها برای ارتباط خلق شدند. دلها باید با هم مرتبط باشند، به هم محبت ببرزند، به یکدیگر کمک کنند. انسانها باید مثل یک تن واحد در دنیا، اصلا بشر اینجوری ساخته شده، اینجوری تدبیر شده. اما امروز شما نگاه کنید ببینید همه جا جنگ، همه جا ناامنی، همه جا ترس، همه جا گمراهی، همه جا دوری دلها از یکدیگر، خانواده ها متلاشی، اختلاف طبقاتی، فاحش، عده‌ای برخوردار و بهره‌مند، عده‌ای محروم. اینا همه به خاطر این است که سوالات زندگی درست جواب داده نشده، غلط فهمیده شده. اون وقت این نظام‌های اقتصادی و سیاسی چج و معوج در دنیا به وجود آمده و بشریت مبتلاست. میلیاردها انسان مبتلان، مبتلای این وضعیتن. حتی اونهایی که برخوردار هم هستن اونا مبتلان. اینجور نیستش که وقتی ما میگیم اختلاف طبقاتی است یعنی اون کسی که فرض بفرمایید جزء به قول معروف 1% جامعه آمریکایی است، این خیلی راحته، خیلی خوشه. نه، اونم بدبختی هایی، گرفتاری هایی، مشکلاتی روحی روانی در زندگی خودش داره که الا ماشاءالله گاهی از گرفتاری های آدم فقیر بیشتره. همه گرفتارن. جامعه ای که راه درست رو نشناسه، صراط مستقیم رو نشناسه، با خدا مرتبط نباشه، اینه. این جوامع بشری امروز متاسفانه دچار یک چنین ضلالت و گمراهی هستن. اینی که شما این همه تکرار میکنید و گفتن تکرار کنید اهدنا الصراط المستقیم، این به خاطر همینه دیگه. صراط مستقیم یعنی اون راهی که این آفتها، این مشکلات درش وجود نداره، این معنای صراط مستقیم. دائم از خدای متعال میخواهید که شما را هدایت کنه. این هدایت در قرآنه. اگه با قرآن انس گرفتیم، اگه قرآن درست فهمیدیم، اگر در قرآن تدبر کردیم، پاسخ درست به سوالات زندگی اون وقت به ما داده خواهد شد. بایستی بریم دنبال این چیز مهمی است. جوانان عزیز، حالا انشاءالله هرچی که با قرآن بیشتر انس بگیرید، این حقایق بیشتر برای شما آشکار خواهد شد. هرچه از این شربت گوارا بنوشید، بیشتر مشتاق خواهید شد، بیشتر تشنه خواهید شد. اینجوریه قرآن. خب امروز جامعه اسلامی هم مثل بقیه جوامع دچار مشکله. شما نگاه کنید ببینید در دنیای اسلام چه خبر. در دنیای اسلام یه عده انسانهای بی ارزش و نالایق و پست، سرنوشت برخی از جوامع اسلامی رو در دست گرفتن، مثل همین دولت‌هایی که مشاهده می‌کنی، سعودی و امثال اینها. اینا به خاطر دوری از قرآن، اینا به خاطر عدم آشنایی با حقایق قرآنی است. البته مقداری عدم آشنایی است، مقداری عدم ایمانه. به ظاهر معتقد به قرآنم، گاهی میلیون ها نسخه قرآنم چاپ میکنن، مجانی هم اینجا اونجا تقسیم میکنن، اما به محتوای قرآن، به معنای قرآن و مضمون قرآنی اعتقادی ندارن. قرآن میگه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اینها اشداء مع المؤمنین رحماء مع الکفارن. شما ملاحظه کنید ببینید وضع اینا چجوریه. با کفار مأنوسند، علاقمندند، برای اونها از اموال ملتشون، چون خودشون که مالی ندارن، این پولایی که اینها دارن دو توی حسابهای بانکیشون متراکم شده و این ثروتهای افسانه‌ای، اینا مال کیه؟ اینا از کجا آمده؟ اینا ارث پدری که نیست. اینا پول نفته، پول معادن زیرزمینی است، پول ثروتهای ملی است. به جای اینکه صرف بهبود زندگی مردم بشه، میره تو حسابهای اینها متراکم میشه، ازش استفاده شخصی و خصوصی میکنن. این پولهای مردم رو تقدیم میکنن به کفار، به دشمنان مردم. و اتخذوا من دون الله آلهةً ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. احمقا خیال میکنن که با دادن پول و با کمک کردن و با این چیزها میتوانن صمیمیت دشمنان اسلام رو جلب کنن. صمیمیتی وجود نداره. همونجوری که خودشون هم گفتن، مثل گاو شیرده، شیرشون رو میدوشن، وقتی که دیگه شیر نداشتن زدشون میکنن. این وضع دنیای اسلام امروز، با اونها اونجور، اون وقت با مردم یمن اینجور، با مردم بحرین اینجور، و رفتارهای ضد دین. البته اینها نابود شدنی هستن. اینا ظواهر رو که نگاه کنید، این ظواهر نباید کسی رو گول بزنه. اینا رفتنی هستن، اینا ساقط شدنی و نابود شدنی هستن. میکنه. ان الباطل کان زهوقا، اینا باطلن و قطعا دچار زوال و سقوط و بدبختی و فرو افتادگی خواهند شد، در این هیچ تردیدی نیست. حالا ممکنه 4 سبا زودتر و دیرتر انجام بگیره، بستگی داره به اینکه مؤمنین، جامعه مؤمن چجوری عمل بکنه. اگه درست عمل بکنه این کار اتفاق زودتر میفته، اگر درست عمل نکنه این اتفاق 4 سبا دیرتر میفته، اما حتما این اتفاق میفته. هم اینها، همون کسانی که اینها چشم و امیدشون به اونهاست، همه اینها ساقط شدنی هستن. اونی که آینده دارد او اسلام است، اون قرآن است. شما جوانهای مؤمن هستید، اونی که آینده داره شمایید. شما جوانان مؤمن، بارها عرض کردیم که غیر از وعده های مسلم الهی که و من اصدق من الله قیلا که الان میخوندن، کی از خدا راست بوتره؟ کی از خدا به آینده عالم تره؟ و خدای متعال این رو فرموده که آینده متعلق است به مؤمنین، متعلق است به صالحین، متعلق است به مجاهدین فی سبیل الله. در این هیچ تردیدی نیست، این که وعده الهی است. اما اگر کسی دچار وسوسه و تردید هم بشود، وعده الهی هم دل او را آرام نکنه، تجربه ها باید دل او رو آرام کنه. بنده مکرر این رو عرض میکنم و با همه وجود اعتقاد به این معنا دارم. اگر چنانچه هیچ وعده هم به ما داده نشده بود، با این تجربه هایی که ملت ایران از 30-40 سال پیش به این طرف انجام داده است، باید یقین میکرد که آینده متعلق به اوست، باید یقین میکرد که پیروزی متعلق به اوست. ما کسانی هستیم که در کشورمون یک حکومتی بر سر کار بود که همین مغازله و معاشقهی که میبینید حکام آمریکا با اون بیچاره ها عقب افتاده های فکری و عقلی و همه چی انجام میدن، این مغازله رو با حکومت ایران انجام میدادن. اون روز خیلی بیشتر، خیلی بهتر، صریحا میگفتن شما ژاندارم ما هستید در خلیج فارس، به حکومت طاغوت ما این حرف رو میزدن. اونا هم عقلشون بیشتر از اینها بود، هم توانایی هاشون زیاد بود، اتکاشون هم به این تواقیت بیشتر از اینا بود و ارتباطاتشون قوی تر بود. در این حال یک چنین حکومتی در سر کار بود، ملت ایران توانست با قدرت ایمان، با قدرت ایمان، با مجاهدت، با فداکاری توانست این حکومت رو علارغم همه پشتیبانی های جهانی که از اون میشد ساقط کنه و به جای او چیزی رو سرپا کنه که قدرت‌های استکباری طاقت دیدن اون رو ندارن، یعنی نظام جمهوری اسلامی. این یک تجربه دیگه، از این تجربه بهتر. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایمان اگر شد شما برترید، شما برترید. در راه ایمان قوی باشید، صریح باشید، ثابت قدم باشید. بنده اصرار دارم که در زمینه ذکر مبانی اسلامی آحاد ملت ایران و مسئولین کشور صریح باشند. همین آیاتی که این جمع خوشخوان اخیراً خوندن، قد کان لکم اسوه فی ابراهیم والذین اتبعوه قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء حتی تؤمنوا بالله وحده. اینه دیگه صراحت، کفرنا بكم، هیچ منافاتی نداره. حالا بعضیا در فکر اینن و دغدغه اینا دارن که خب یک حکومت یا دولت باید ارتباطات جهانی داشته باشه. بنده هم کاملا معتقدم و تأیید میکنم این گرایش، و اون منافاتی نداره، منافاتی نداره. میتوان با صراحت مبانی خود و اصول خود را گفت و پیش هم رفت، توفیق هم پیدا کرد در همه مسائل گوناگون زندگی از جمله ارتباطات بین المللی. میشه این کارا رو کرد، وارد بشن میدون، قدم در میدان بگذارن، به خدا توکل کنن، خواهند دید که میشه. تجربه ها اینه دیگه، تجربه. اون روز به جمعی اینجا بودم، گفتم حضرت ابراهیم پیغمبر با اون عظمت به خدای متعال میگوید که میخوام زنده شدن مرده ها رو ببینم. خداوند متعال میفرماید که اولم تومن؟ قال بلا. چرا؟ ایمان دارم. ایمان یعنی کاملا قبول دارم، تصدیق دارم، از ته دل قبول دارم. ولیکن لیتمئن نقل، برای که این تلاطمی در ذهن من دیگه نباشه، خاطرم آرام آرام. بعد اون وقت خدای متعال فرمود خیلی خوب این کارها رو بکن تا به چشم خودت ببینی که مرده رو خدای متعال اینجوری زنده میکنه. خب ما به چشم خودمون دیدیم دیگه، ما به چشم خودمون دیدیم که یک ملتی با دست خالی در جنگ تحمیلی پیروز شد، یک ملتی با تازه کار بودن در مسائل سیاسی و بین المللی بر توطئه های دشمنان پیروز شد، یک ملتی با اینکه در مقابلش جبهه قدرتمند مادی شکل گرفته، از پشت خنجر میزنن، از جلو شمشیر میکشن، هیاهو میکنن، عربده میکشن، فلان میکنن، 40 سال علیه ما دارن مرتب توطئه میکنن، 40 سال هم از مرتب توطئه هاشون خونسا میشه. اینا رو مگه نمیبینیم؟ اینا همون تجربه های ماست. اگر چنانچه این تجربه ها رو در نظر بگیریم و بدانیم که راه پیشرفت قوی، قدرتمندانه، با عزت و موفق عبارت است از ارتباط با قرآن، مادر همه این خیرات این کتاب عزیز الهی است که الحمدلله شما با اون آشنا هستید، با اون انس دارید. کسانی از شما اون رو حافظند، کسانی تالی و قارعند، کسانی مستمعند، کسانی استادند. اینه اصل کار، این قرآنه. خب حالا جلسات قرآنی رو افزایش بدید، هر چه میتوانید تعلیم و تعلم قرآن رو زیاد کنید، معانی قرآن، مفاهیم قرآن، اینها رو زنده کنید. در کیفیت خواندن، اینو من به تلاوتگران عزیزمون عرض میکنم، امروز خوشبختانه بعضی از آقایونی که خوندن این جهت رو خیلی خوب رعایت کردن، در کیفیت خواندن مفهوم آیات قرآنی رو مجسم کنید. همچنانی که یک گوینده خوب خوش زبان مثلا وقتی شعری رو میخونه کلمات رو اونچنان ادا میکنه که همه معنای اون کلام برای مستمع زنده میشه، مثل همین مجری خوش زبان امروز ما. وقتی که خوب صحبت بکنن، خوب شعر بکنن، خوب حرف بزنن، کلمات رو با لحن مناسب خودش ادا بکنن، همه اون چی که در این کلمه از معنا و مضمون وجود داره همه تحویل داده میشه به مستمع، مستمع اینو تحویل میگیره. تلاوت قرآن باید اینجوری باشه، همه اون چی که در این کلمه هست با بلند خوندن و آهسته خوندن و اوج گرفتن و پایین آمدن و تغییر صوت و نوع ادا بایستی این کلمه همه مضمون خودش رو به مخاطب ارائه بده. البته برای کسایی که معنای قرآن رو میدونن، پس من را برای این زبان قرآن رو باید یاد گرفت، زبان قرآن رو هر چه ممکنه زبان قرآن رو بیشتر اونس بگیرید. اینایی که با قرآن اونس دارن عربی هم خیلیشون نخوندن، اما قرآن رو وقتی میخونن میفهمن معانیش رو. ما زیاد دیدیم افرادی رو که عربی کلاسی و درسی و برنامه‌ای هم نخوندن، اما از بس با قرآن تکرار کردند و اونس پیدا کردند و خوندن آیات قرآنی رو، وقتی که باز میکنن یه آیه رو میخونن معنای آیه رو میفهمن. با اونس زیاد معنای آیه رو میشه فهمید. باید ارتباطمون با قرآن زیاد بشه. پروردگارا به محمد و آل محمد ارتباط ما را، ارتباط قلبی ما، ارتباط شبانه روزی ما با قرآن رو روز به روز افزایش بده. ما رو از برکات قرآن و از نعم قرآن و از رزق قرآن برخوردار بفرما. ما رو از کسانی قرار نده که از قرآن فقط الفاظ اون رو فرا میگیرند و به اون اکتفا میکنند. خبردگارا لطف خودت و فضل خودت را بر این کشور، بر این ملت، با رسوندن این ملت به آرمانهاش و با پیروزیش بر دشمنان کامل بفرما. روح مطهر امام بزرگوار رو با اولیاش محشور کن. ارواح طیبه شهدای عزیز ما رو با اولیاشون محشور کن. هر جا مؤمنینی در راه مبارزه و جهاد فی سبیل الله هستن، به هر نحوی از جهاد پروردگار را اونها رو بر دشمنانشون پیروز کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.